سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزای خوبی هم پشت سر گذاشته باشید. ما که امروز داریم ضبط میکنیم تیممون باخت، ولی عیب نداره، فدا سرش.
شنوندگان خوب اومد یا رادیو
شنوندگان عزیز، به اخبار سراسری ویجیکست گوش میدهید شما؟ بله، وعده ما پنجشنبه استادیوم آزادی.
بذارم یه سلام علیک رو کنم. منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، دماغتون چاق باشه. ما که امروز زیاد سرحال نیستیم.
آره، ما بلیتامون هم خریدیم برای بازی بعدی،
ما حمایت میکنیم.
هرچند میتونستیم بریم جایگاه خبرنگار، ولی حال نمیده. من دفعه قبل پارسال رفتم جایگاه خبرنگار،
یادم رفته بودی نشسته بودی از LCD بازی
جایگاه خبرنگار. حالا بچه‌ها یه ذره بحث آف تاپیک کنیم. جایگاه خبرنگاران که میرین یه جا شیشه ای، احتمالاً یه استادیوم رفته باشین، استادیوم آزادی رفته باشین، دیدین جاش چجوریه. ولی خب نکته ای که داره توش LCD گذاشتن، LCD کوچیک، که حالا موقعیت ها رو مثلا ریپلش ببینین. آره، و من چون اصولا خیلی سالم بود استادیوم نرفته بودم، عادت کرده بودم به تلویزیون، همش داشتم LCD دیگه داشتم بازی داشت پایین بود
چیزی میشه چند سانی هم تأخیر داره. آره، دیگه پخش تلویزیون
داشت پایین بازی بی که من داشتم بالا LCD
کام کرد بول میزدن یه رو بد میفهمیده.
آره، خودتی که اینجوری. بریم مثلا همیشه سراغ اخبار. بخش دومون هم یه دار تغییر دادیم، یه بخش ریویو گیممون رو داریم، یه بخش فانتن هم داریم که حالا بهش برسیم. امیدوارم که تا آخرین قسمت با ما همراه باشی. خوابشون که نمیبره بحث به این جذابی. بریم سراغ خبرها. اولین خبرمون در رابطه با انتشار جدیدترین نسخه در از آزمایش بروزرسانی فریمور PS4 نسخه 4.50 که در اختیار کسایی قرار گرفته که توی تر آزمایش و تست بتای فریمور رو ثبت نام کردن. خب معمولا
حالا قبل از هر چیز یه چیزی یه سوالی ازت بپرسم، چون من نمیدونم اینو توی مثلا خود کنسول آپشنی داره که این کارو بکنی یا تو سایت
ثبت نام. نمیدونم، ولی تو سایت فکر میکنم ثبت نام داره که ثبت نام میکنی مثلا یه چیزی اولش 2 هفته 3 هفته قبل از ریلیز اینو در اختیار قرار میدن. ایکس باکس هم داره، ایکس باکس کام، ایکس باکس اینسایدر یا هم چیزیه، برای PS4 شدم اسم دقیقش چیه، ولی اینو بهتون میدن. بتای خب مشکل زیاد داره فریمورا چون نسخه تسته، ولی همینه باعث میشه کل اطلاعات از فریمور بعدی که قراره منتشر بشه دستمون برسه. مثلا فریمور قبلی هم که منوار این داره تغییر داد و اینا، بتاش اطلاعش
مشخص شده که چی میخواد بشه.
مهمترین چیزی که این نسخه اضافه شده بهش و البته اینو بگم که هنوز نهایی نیست چون سونی گفته که ما این چیزا رو تو بتا قرار دادیم، دلیلی وجود نداره که تو نهایی باشن، ولی معمولا میذارن تو نهایی، الکی چرتی میگن.
آخه به مشکل خاصی نخورن.
حالا فعلا که مشکل نخوده. دو تا قابلیت خیلی بزرگ داره که خیلی هم فکر میکنم به درد ایرانی ها مخصوصا بخوره. قابلیت اولش اینه که بالاخره پشتیبانی از هارد اکسترنال اضافه میکنم به
پیسچون.
ایکس باکس هم اینو داشته، یعنی فکر کنم تنها برتری نرم افزاری ایکس باکس این بودش که شما مثلا میتونستین یک نفر که آب بازی رو دانلود کرده، دیتا و آپدیت ها اینا همه چیشو، حتی فقط آپدیتاشو براتون بریزه تو هاردش و بیاره هارد اکسترنال رو وصل کنه به دستگاه شما، اونو کپی بکنه بیاد دستگاه شما استفاده بکنه بدون هیچ محدودیتی. حالا این قابلیت رو به PS4 هم اضافه کردن. خود توضیحاتی هم که ارائه شده اینه که شما میتونید سیو ها، فایل دیتای بازی که آپدیت هم همراهش میاد و چه موقعی که دارین دانلود میکنین چه بعد از اینکه حالا رو هارد اینترنالتون دانلود شده منتقلش بکنین به هارد اکسترنال و ازش استفاده بکنین. احتمال زیاد، حالا من نخوندم خیلی جزئیاتش، ولی احتمال زیاد این قابلیت رو بهتون میده وقتی که میتونین هارد اکسترنال رو کنسول خودتون دور برگردون اطلاعاتو. احتمالا میتونین برای بقیه هم یعنی برید کنسول دیگه هم بزنین و
نشم مطمئن باشین مادرا رو پی سی یه کاری میکنن که بشین.
آره دیگه، فقط نکتهش اینه که هارد ان تی اف اس ساپورت نمیکنه فقط 32 که خیلی چیز غریبی نیستش، معمولا این اتفاق میافتادش و با توجه به اینکه یه چیز ساختاری رو خود فریمور کنسوله مشکل از لحاظ فایل 4 گیگ به بالا و اینا نداریم، مثلا خودشون اینجوری دیتا رو ردیف میکنن. و اینکه خبر خوشحال کننده اینه که از شر این پی اس ایکس چی بود، پی اس ایکس هلپر بود چی بود، دانلودر بود، از شر اون راحت میشیم. این همیشه بود، من هیچ وقت ازش استفاده نمیکنم.
منم که استفاده میکردم اکثرا با ارور CRC مشکل پیدا میکردم، چون فایلات چون اینترنت ما قطع و وصل میشه فایل دمیج میخوردن، میومدی بریزی رو کنسول میگه فایل کراپ شده. اینجوری خیلی بهتر،
بعد خود هم کپی کردنش اندازه دانلود طول میکشید. من یه بار درداشتم آپدیت دستنی و 18 گیگ اینا بود، زدم 3 ساعت داشت کپی میکردش، بعد نمیفهم بعد سرعت اینترنت هم حالا بزنم به تخته خیلی بد نی، نمیفهمیدم الان داره اینترنت دانلود میکنه از چیز داره
رو پی سی داره
میریزه، پی سی داره میریزه چه جوری، هی فیلیک میزنم میرفتم حجم اینترنت هم شده نگیری دقیقو بعد وقتمون کنی حجم تموم میشه. ولی دیگه رسما انقدر اذیتم کرد، یا اون موقع میذاشتم مثلا شبا که تایم اینترنت فری و اینا میذاشتم دانلود میکنه، نالند میکنه. حالا کامل دومین فیچری که به تو این آپدیت اضافه میشه و احتمالاً برای دارندگان PS4 پرو خیلی کارسازه، در از ارتقای گرافیکی بازیایی که پچ نشدن به صورت رسمی برای PS4 پرو.
خیلی هم تعدادشون زیاده.
آره یه آماری هم منتشر شده بودش که حالا دقیق معلوم نیستش که رو هر بازی چقدر، ولی به صورت متوسط گفتن که 38% از لحاظ کلا پرفورمنس و گرافیک بازی رو بهبود میده بازی پچ نشده رو.
خیلیه 38%.
خب 38% اینجوری است که گرافیک بصری تو مثلا خیلی
به چشم بیاد.
اکثر چیزایی که اضافه میکنه یک رزولوشن و یک فریم ریت، که فریم ریت رو میگن خیلی تاثیر مثبتی داره بازیه که
مثلا فرض کن بازی مثلا داری بتلفیلد بازی میکنه به جای اینکه 30 فریم باشه 60 فریم بازی کنه، خیلی بهتره،
خیلی این چیزش جالبه. حالا احتمالاً توی دو سه هفته دیگه این ریلیز رسمی 4 و 5 میاد، احتمالاً حجم هم هستش چون خیلی داستان داره و میتونه خود همین تبدیل بشه به یک دلیلی که ملت برن PS4 پرو بخرن، چون تو الان خیلی‌ها میگفتن الان چند تا بازی داره که ساپورت کنه، ولی اینجوری دیگه همه بازی‌ها تفاوت بینشون به وجود میاد.
به صورت کلا این قابلیت رو کنسول از چه دیسک 3 سال پیشو بذاره چه دیسکی تازه اومده هر همه بازی رو ساپورت میکنن از این قضیه.
آره این خبر اولمون بود، خبر اولمون،
خبر اول،
خبر دوم درباره کوجیما،
استاد کوجیما. بله ایشون اومدن یه فلش بکی زدن به گذشته، گفتن که مثلا اون موقعی که من کارو شروع کردم واسم زیاد راحت نبوده این کارو انجام دادن، چون میگو خیلی مثلا به بازی سازی علاقه داشتم اون موقع، ولی مثلا رزومه که میفرستادم به شرکت های مختلف پیشنهادات کاری که بهم میشد هیچ ربطی به علاقه هم نداشت، به خاطر همین خیلی از پیشنهادات رو رد کردم، حتی یه جا هم که کاملا استخدام شده بودم اونجا هم بیخیال شدم، اومدم شروع کردم بازی ساختن. و قبل از این که متال گیر 1 اونی که روی نس اومده بود اون
در از روی MSX
اول روی MSX اومده بود اون منتشر بشه، کوجیما یه بازی ساخته بود که این بازی کلن منتشر نشده، که مثلا برای کارگردانی که الان مثلا داریم به کارنامش نگاه میکنیم شاید چیز عجیب غریبی به نظر بیاد، ولی کوجیما شاید بشه گفت یه جورایی تجربی کارو یاد گرفته تا اینکه بخواد به صورت علمی یا تئوریک دنبالش بره.
اون قدیم بی خیلی چیز بوده دیگه تو این سیستم. آره. مثلا الان نبوده بازی سازا بخوان آموزش پیدا بکنن.
آره دیگه اینجوری گفته که منم داشتم از این قضایای فیل شدن.
جالب اینه که این مسئله الان خبری شده، قضیه برای چند سال پیش اطلاعاتی که ازش اومده بوده. شما گفتن که زمانی که اون رفته کونامی که من نمیچرخه
منشوری شدی
زمانم نمیچرخه امروز، موقعی که میگن که رفته بوده کونامی اونجا اولین طرح بازی که داده بوده خیلی مورد پسند در از تهیه کننده های شرکت قرار نگرفته بوده، ردش کرده بودن و دیگه به یه حدی رسونده بوده کارش که ممکن بوده که اخراجش بشن چون هیچ خروجی نداشت فعالیتش، تا اینکه بالاخره ایده متال گیر به ذهنش اومد و مطرحش کرد و تونستن بسازن و گرفته دیگه، بعد تبدیل هم شده به اولین رسما بازی ژانر استیلس و
موفق هم بوده.
آره ژانر استیلس و کوجیما به وجود آورد و
تو صنعت
وجود آورد و تونسته که حالا ادامهش بده و الانم که داستان داره کار کنه.
دستاسیاندهی هم که نمیدونیم اصلا چیه.
یه خبری هم اومده بودش که مد میکلسن توی برنامه هیدئو تیوب که برنامه مثلا تاکشوی کوجیمای توی یوتیوب پخش میشه اومده بود، حاضر شده بود یه حرفای بامزه زده بودش، برایش گفته بودش که من پسرم مد میکلسن که الان یه شخصیت رو بازی میکنه توی دستاسیاندهی، تو پسرم کوجیما رو میشناخته و همه بازیاش هم بازی کرده و اینا، موقعی که بهش گفتم این قراره من برم باهاش ملاقات کنم و اینا گفتم باشه میشم منم ببری ببینم کوجیما رو فراد سارا. بعد کوجیما از اون طرف خیلی طرف داره مد میکلسن بوده، من حتی یادم اون موقع که هانت پخش شده بوده یه فیلم دانمارکی فکر کنم اشتباه نکنم که مد میکلسن نقش اصلیش تو اسکارم خیلی موفق بود و این داستانا ببینه نهتم فیلم هر. اون موقع که هانت پخش شده بودش این رفته بودش تو توییترش یادم عکسش گذاشته بودش که بعدا که دیویدیش اومده بود عکسش گذاشته بودش، مثلا فیلم های دیگه که من دیدم تو توییترش کوجیما میذاره مثلا جدایی نادر از سیمینه گذاشته بود عکسش رو که حال کرده بود، بعدا که نسخه بین المللی دربار الی پخش شده بودش اونم عکسش رو گذاشته بودش. کلن سینما خیلی علاقه داره، حتی مثلا اون موقعی که مد مکس اکران شده بودش جورج میلر براش نسخه مخصوص فرستاده بود که ببینه فیلمو فلان و
اینا،
کلا بعد با دلتورو هم خیلی رفیق جینگن، کلا با سینمای رابطش خوبه،
رفیق دورگی ان اون دو تا با هم.
آره بعد توی با مزش اینو تو میزی هم که نشسته بودن تو صحبت میکردن برای همین هیدیوتو کل فیلمای چیز پکیجاش مد مکس روی همون میز گذاشته بودن. خبر بعدیمون در رابطه با کانتر استرایک در
سرود ملی پخش شد
کانتر استرایک گلوبال آفنسیو. خب ایرانی ها اصولا کانتر رو با مپ داستوش میشناسن، یعنی فکر میکنم که 90% کسایی هم که کانتر تو ایران حتی اونا که حرفه بازی میکردن کلا فقط یه مپ رو بلد بودن، در صورتی مثلا
الانش هم گیم نت بدی همه دارن
داست بازی میکنن. آخه ببین کلا مپ بامزه‌ایه، هرچند گیر و گور زیاد داره، اون موقع همه جاش باگ در آورده بودن، میگفتن
یه دیوار اینجا رو نگاه کن
طرف روتوری داشت که بهش میگفتن دالون اون موقع. بعد یه جایی بود پشت این دم در بوم سایت بی، بعد اونجا یه دوتا جعبه جد رو هم گذاشته بودن، میگفتن که فلش بندازی بین این دوتا جعبه قشنگ بره لاش ترکی تو دالونه فلش میشه، یه چیزای تو مپ در آورده بودن. بعد گیم نت هم که کوچیک بودن فقط ای سایت بازی میکردن، بی سایت رو بازی نمیکردن چون بی سایت کلن جانرش فرق داره، مثلا خودم همشه ای سایت بازی میکردم بعد مثلا میگفتن بالای ای و پایین ای رمپ و کار نداریم باش. داستانی هم داشت اینایی که کانتر تروریست میفتادن میرفتن اول که سریع انتقام کرد سنایپرشون میرفت وای میستاد
وسط
وسط چی اولا هک پاشد میزدش رو میترکوندن. ولی خب تو جهانی مپای مثل اینفرنو نمیدونم نوکتان و نمیدونم این داستان ها خیلی اینا، یا مپ یه دونه مپ دیگه هم دارن تو شهر شهر ایتالیایی متالیایی
فکر کنم اسمش ایتالی باشه اگه
نمیدونم ولی اینا به علاوه داستر تو خیلی محبوب بودن. ولی خب الان ولف اعلام کرده که مپ داستور رو از بازی حذف میکنه، البته نه به این معنی که کلا حذف میشه قابل انتخاب نیست، ولی دیگه تو مسابقات رسمی انتخاب نمیشه. کسایی که حالا مود کژوال میخوان انتخاب بکنن یا مثلا دست مچ میخوان بازی بکنن بین خودشون دوستاشون میتونن داستور رو انتخاب بکنن، ولی دیگه توی مسابقات رسمی داستور استفاده نمیشه، با اینفرنو هم جایگزین میشه. نکتهش هم اینه که اینفرنو رو چند وقت پیش از مپای مسابقات خارج کرده بودن، یا آپدیت کلی روش زدن، احتمال داره که داستور هم همچین برنامه‌ای براش به وجود بیاد.
الان یه سوالی واسه من ایجاد شده که توی گلوبال آفنسیو چیز از یه قسمت کامپتیتیو داره که رنگ دیگه آنلاین بازی می‌کنه، یعنی داستو از اونجا هم واسه شده؟
آره، فقط توی مثلا اینکه بخش مثلا فرندلی و کژوال و این داستاناش میتونید انتخاب بکنید.
من یه مدت قبل از اینکه برم خدمت خیلی بازی می‌کردم کانتر رو جدید رو، بعد کلن مپ دیگه ایمی، چون من کلن کانتر باز نیستم، کال آف دیوتی بازی میکردم از قدیم، حتی آنلاین و لن و اینجور چیزا، جز داست دو هر جا میرفتم گم میشد.
من یه ذره چیزم بلد بودم،
فلش هایی که روی مپ میزنن مثلا با اسپری زده برو سمت چپ بومسه میرفتم و بقیهش کجاست. خب
من اینفرنون هم آنلاین بازی کردم، ولی زمانی گیم نت فقط داستو بازی کردم، یعنی کسی که بازی نمیکردی چی دیگه.
آره هیچ کس بازی نمی، من یادم یه مدتی هم تو دبیرستان تو گیم نت که... مدرسه رو میپیچوندیم میرفتیم گیم، حالا شما این کارو نکنید، یکم مخاطب دبیرستانی داریم، شما این کارو نکنید، ما مدرسه رو میپیچوندیم میرفتیم گیم نت، بعد ما میسادیم کانتر بازی میکردیم، فقط داست بازی میکردیم.
من اینایی که دیگه مثلا خیلی میخواستم فاز هاوارد کورینا بزنم، میرفتم مپای دیگه همه نگاهش بازیش رو نگاه میکردم و یه جوری هم مثلا تیم میکردن که ما بلدی ما داریم بازی میکنیم.
نگاه میکردی تو مپ گم شده و نمیدونی کجاست.
ولی کلا خب
مپ خیلی خاطر انگیزیه.
خب خبر بعدیمون در رابطه با جی تی ای.
بله عزیزم درست. بله خب جی تی ای از اون موقعی که جی تی ای 5 از اون موقعی که اومد کلا فروش خیلی خوبی داشت، رو این نسل هم که اومد دیگه قشنگ چسبیده به سقف فروش.
2013 بازی اولین بار اومد دیگه روی سیت،
2013
بود فکر کنم،
12 بود،
13 بود،
13 روی PS4 اومد.
من برم تو کمد بخوابم.
حالا 2012 2013 هر موقعی که اومد، ولی خب به نظر من هیچ کس فکر نمی‌کرد که جی تی ای بیاد 75 میلیون نسخه بفروشه.
خیلی فروش
خیلی زیاده. درسته حالا بازی رو یه بودجه عجیب غریبی پشتش بوده،
ولی همش به خاطر آنلاینش، یعنی همچنان آنلاین. و هر هفته میه مثلا گزارش پرفروش رو میزنن
جی تی آنلاین توش هست،
اول یا دومه یا دیگه در بدترین حالت سومه، بعد هر آپدیتی که میزنن آنلاین رو یه چیز اضافه میارن یوهو دوباره میاد اول، بعد یه جوری هم هست مثلا که کلن این مدل بازی هست که فکر کنم گزارشی داده بودن فروشگاه معتبره مثل فروشگاه گیم که توی انگلیس شعبه زیاد داره یا فروشگاه گیم استاپ، اینا گفته بودن که اگه کنسول می‌خری یه دونه جی تی ای روش ور می‌داره.
واقعیتش هم اینجوریه.
باید هم کار کرده.
آره، بعد خب گزارش مالی تیک تو اومده که این خبرم جزء اونه، گفته شده که مافیا تونسته فروش 5 میلیونی داشته باشه که به نظر من خیلی فرازمینیه، چون خیلی بازی خیلی خوب نبوده
برای مافیا. آره خوب.
آره، بعد سیویلیزیشن 6 هم که فروش 1.5 میلیونی داشته که باعث شده در مجموع فروش این مجموعه به 40 میلیون برسه، واسه یه بازی که مخاطب خاص داره خیلی خوبه به نظر من.
البته که تو پی سی گیمرها درست درمون ها، اینه که میشن رو پی سی چیز بازی میکنن،
پی سی مستر ریس و فلان بازی کنسولی
بازی میکنن با اونه نه، ولی اونه که واقعا پی سی بازن و اینا میشینن تخصصی، من خیلی ها رو میشناسم که مثلا گیم اونجوری بازی نمیکنن، ولی سیویلیزیشن مثلا میاد جدیدش یا رو مثلا میدید یه مثلا اول سال میش آخر سال مثلا میگی چه خبر، تو هم هنوز سیویلیزیشن بازی میکنه چند بار مثلا چند مدل من میشه 400
دفعه
این مثلا مچ 5200 تومن بازی.
بعد آمار دیگه هم که داشتیم این بوده که NBA 2K17 تونسته 7 میلیون نسخه شیپ کنه، حتی شیپ کردن بگیم که با فروش فرق داره، شیپ کردن به نسخه‌ای میگن که به فروشگاه واگذار میشه که بفروشن، ولی خب بازم خیلی خوبه برای این بازی که بتونه 7 میلیون شیپ کنن. جی تی ای هم که تونسته 75 میلیون نسخه بفروشه که آمار خیره کننده ایه.
من نکته بامزش میچیه این که امسال که اینا چیز شده، آماری که دادن گفتن حالا در مجموع به 75 میلیون رسیده، فروش امسال بازی از مجموع فروش 2015-2014 بیشتر، نه 2000 فروش بازی تو سال 2016 از 2015-14 بیشتر بوده. خیلی بامزه است، هرچی بیشتر میگذره فروشش بیشتر
شده، قدیمی‌تر بهتره. داستانش همینه. بعد تیک تو هم گفته که درآمد دیجیتالشون امسال 64% پیشرفت داشت، یعنی بازی دیجیتال، آیتم‌های دیجیتالی که میفروشن تو بازی‌ها، DLC یا اینجور چیزا 64% پیشرفت داشتن که سود 240 میلیون دلاری براشون داشته، که دیگه کم کم داره اوج میگیره این داستان دیجیتال شدن دیگه، چون
اکثرش تو ایران هم خیلی دیجیتال،
آره خیلی ترجیح میدن که اینجوری اصلا، فقط مشکل دانلود کردن
اینترنت درست بود تو ایرانش که دیسک آره نمیخواد، چون واقعا دارن گوشبوری میکنن برای سر دیسک دیگه. آره. تو میتونی الان شما 100 دلار رو
قشنگ میتونی یه بازی 60 دلاری بخری، یه بازی 40 دلاری بخری،
یه چیزی اولاش مثلا 360-70 تومنه. آره. بعد میشه یه بازی 60 دلاری یه بازی 40 دلاری به قول تو، این لحظه میشه دو تا بازی بخری، چون معمولا بازی بعد یه دو سه هفته یه آفری میخورن 40 دلار بشن. آه. بعد تو بخوای همینجوری بازی ها رو بخری، الان بازی نو که میاد 260، بعضی موقع
بازی معروف که باشه 300 هم میشه. آره. مثلا نیو
من ببین هفته. قبل عید شرط میبندم مس افکت 1 فروردین مطمئنا یه هفته قبلش میاد دیگه، چون توی فروشگاه دبی انبارای دبی میذارن، ایرانی ها میرن اونجا رو بیل میزنن میاد. ولی مطمئن باش یک اول مثلا آخرین هفته اسفند اول هفتهش 300 تومن دیگه، تا آخرش مثلا میرسه به 260 تومن. بعد بخیر
اینم دوشنبه است، احتمالا مثلا سه شنبه چهار شنبه هفته قبلش دسترس باشه. آره دیگه
یک فروردین هم ریلیز دیت بازیه،
خیلی بد موقع،
دو هفته وقت. چرا بد موقع؟ تو میری شما، من تهران میشه.
آره من دو هفته نیستم اون موقع، قشنگ میام دیگه همه خوردن قشنگ مثلا. بعد یه چیز، این نکته جالبی هم بگم در مورد تیک تو، با اینکه این همه آمار خوب و خفن ازشون اومده بیرون، گفتم بازم 29.8 میلیون دلار ضرر کردن.
آره.
چجوری آخه؟
خب آخه چیز نداشتن دیگه، آی پی خیلی گنده نداشتن امسال، به جز حال مافیا یا سیویلیزیشن کنم امسال اومده شده؟
نه سیویلیزیشن پارسال
اومده. به جز مافیا من لیست بازیاشون هم نگاه میکنم، میگم مثلا سیویلیزیشن 6 داشته، جی تی ای و WWE و NBA و اینا بوده. بعد ضررم خیلی چیز نداره، ضرر خیلی عجیب و غریب نیستش.
ولی خب بگیم هم که ضررشون نسبت به 2015 کم شده بود، 2015 42 میلیون ضرر داشتن، امسال 28 میلیون، خودش هم باز پیروزی حساب میشه. ولی خب حالا ما نمیدونیم چجوریه داستان اینا، ولی تیک تو سال خوبی داشته امسال با توجه به پیروزی های بسیار بزرگ جی تی ای.
خبر بعدیمون در رابطه با کسلوانیا.
خب بود دلم خون میشه اصلا.
طرفدارای کسلوانیا خب خیلی آخرین عنوانی که از این سری اومد، لورد آف شادو 2، خیلی به مزاقشون نچسبی.
واقعا نچسبی.
واقعا اون خاطرات لورد آف شادو 1 خب به این مورده. و خیلی بازی اومده بودن، چیز کرده بودن. اسمش چیه؟ ورداشت بودن این بک تریکینگ ها رو گذاشته بودن و مثلا میگفتن که اومدن شبیه کسبانی قدیمی ها کردن که کلی هاپ داشت بازی برمیگشت. آره. و این داستان و جواب نداده بود، بعد گیم پلی هم خیلی در به داغون بودش، مخصوصا بخش استیلز بازی
نابود
لجن بود.
آخه من نمیدونم دراکولا نمادش خفاشه، چرا با موش بشه؟
چرا؟ حالا کار نداریم. یه داستانی که وجود داره اینه که فکر میکنم که بیش از 10 سال و 12 سال امتیاز ساخت محتوای تصویری، حالا بتونیم بگیم سریال یا فیلم، از این مجموعه دست شرکتی بوده به نام فریدریتور. بعد این فریدریتور خب چیزای مختلفی مثل، یعنی در از تهیه کننده‌ای که تو این شرکت کار میکنه و الان تهیه کننده مجموعه تلویزیونی کسلوانیا شده، روی مجموعه مثلا روی فیلم های مثل لون سوروایور، فیلم پارسال پیارسال چیز بود، مارک والبرگ بودش که بر اساس داستان واقعی بودش، چند سرباز آمریکایی تو
افغانستان درگیر شد،
یا مثلا فیلم درد، هم قاضی درد این دارت نسخه جدیدش، یا مثلا فیلم گری که لیام نیسن بازی میکردش، یا مثلا مجموعه پاور رنجرز و دیرتی لاندری و این داستان ها، این تهیه کننده شون اینا کار کرده بود، آدی شانکار. و حالا اومدن توضیح دادن که این شرکت فریدریتور و نتفلیکس که در از پخش کننده سریال و فیلم به صورت آنلاینه و الان خودش شروع کرده چند سالیه که مجموعه تلویزیونی برای خودش به صورت اختصاصی تولید میکنه، میخوان که یک سریال تلویزیونی یا بهتر بگیم حالا سریال اینترنتی برای کسلوانیا، سری کسلوانیا بسازن. اول که خبر منتشر شدش هیچ توضیحی نداده بودن در این رابطه که اصلا چیه سریال، چه جوری قرار باشه، چه شکلی قرار باشه. ولی نکتهش اینه که خودشون گفتن که احتمال خیلی زیاد، یعنی خودشون که نگفتن، هی از این ور اونور هینت طرفدار رو پیدا کردن،
محمد اینسایدر
اومد، آره محمد اینسایدر اومدن و معلوم شده که احتمال زیاد سریال به صورت انیمیشنی ساخته میشه. در ادامه سری اطلاعات دیگه منتشر شد که خبرش هم از سوسای که احتمالاً سریال فصل اولش 4 یا 6 اپیزوده و هر اپیزودش 30 دقیقه است و خب به شدت گفتن که خشنه، یعنی گفتن که اصلا روح و روحیات خشنه سریو میاره و داستانش هم احتمال فراوان برگرفته از کسبانی 3 که برای خانواده
رو چه پلتفرم
اومده، برای نیس اومده و فکر کنم یه سوپر
نیس مثلا یادم میاد و
که داستانش هم به همون خاندان بلمونتا ربط داره که در اصل تو کسوانیای کلاسیک سایمون بلمونت بود، نمیدونم این داستانا که اینا می‌خواستن برن دراکولا رو قیمه برن و این ماجرا اینجوری است. ولی خب هنوز اطلاعات رسمی ازش نیومده، ولی خب من احتمال میدم با توجه به که انیمیشن و کار زیاد میبره چون نمیتونن خیلی پرفشن بسازن،
یه جورایی خوب درش میاد. بعد این فریدریتور رو گفتی، یاد چیز گفتم ترمیناتور گفتم، اینا آخرش بهش میگن فردراتور،
فردراتور. بعد خبر بعدیمونم در رابطه با چیه، فورزا هورایز در از سازندگان فورزا هورایز
استدیوی پلیگراند گیمز که خب هممون میشناسیم با سری فورزا، مخصوصا فورزا هورایزن خیلی موفق بودن چند سال گذشته، فورزا هورایزن 3 هم خیلی خوب بوده. اینا اومدن هفته پیش گفتن که ما داریم یه استدیو جدید درست میکنیم، اسم استدیو هم نگفته بودن تا اونجایی که یادم گفتن، اسم استدیو هم نگفتن،
ولی خب احتمال زیاد هم مثلا زیر مجموعه شعبه 2 خودشون میشه،
مثلا همون سوسیس که زاپاتا میشه،
زاپاتا
گفتن که یه دونه استدیو درست داریم میکنیم، ما دیگه به یه حدی رسیدیم که تو دنیای ریسینگ اصلا بازیایی که میسازیم مطمئنیم که چیزی تاپی در میاد، گفتن دنبال چالش میگردیم، یه استدیو جدید میسازیم که تمرکزش روی بازیای جهانباز یا همون اوپن ورلد خودمونه که در ریسینگ هم نیستن. ولی خب هیچ اطلاعاتی در مورد بازی ندادن که چه جوریه، چی میخواد ساخته بشه، اکشن آر پی جی داستانش چیه،
ولی کلا حرکت مثبتیه چون مایکروسافت استودیوش هم خیلی زیاد نیستش استودیو داخلیاش و پلی گراوند هم یکی از استودیوهای زیر مجموعه مایکروسافت دیگه
که بازی هم خوب میسازه. امیدوارم که مثلا اگه بازی هم میخوان درست کنن تا ای تی معرفی شونن که هم مایکروسافت از بی بازی در بیاد.
بعید میدونم چون اینو تازه استودیو رو انداختن تا ای تی برسونن.
چی من حدس میزنم اینه که اینا مثلا یه مدت داشتن کار میکردن روی چیزی، بعد اومدن گفتن خب بیاید اینو جداش کنیم از تیم اصلیمون که هم یه استودیو زیر مجموعه درست کنیم هم یه بازی جدید بدیم بیرون که اگه یه دفعه خراب هم کرد اسم ما رو خراب نکنن، شاید همچین چیزی باشه. ولی خب تا ایتری معلوم میشه اگه چیزی باشه
احتمال زیاد. خبر بعدیمون در رابطه با عملکرد مالی اکتیویژن بلیزارد توی سال 2016، خب آماری که به دست اومده نشون میده که این کمپانی 6.61 میلیارد دلار درآمد داشته تو سال 2016 و سال 2016 لازم مالی تبدیل به بهترین سال تاریخ این کمپانی شده. و خب جالبش اینه که این اصلا موفقیتشون هیچ ربطی به کال آف دیوتی و اینا نداشته
چون کال آف دیوتی هم ساز زیاد فروش خوبی هم نداشت،
خوب بود
خوب بوده ولی خب افت داشت
به نسبت کال آف دیوتی خوب نبودش،
50% افت داشت.
و اطلاعاتی هم که منتشر کردن درآمدشون نسبت به سال گذشته، سال 2015، سال گذشته که من میگم منظور
سال مالی
نه 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 این اطلاعات سال 2016 شون، سال گذشتهش که میگم منظورم سال قبلش، دو ماه بیشتر نگذشته دیگه، ولی نمیخواد خیلی لاتیش کنه، ولی 42% افزایش پیدا کرده درآمدشون. سال 2015 4.66 میلیارد دلار بوده و خب نکته بامزش اینه که اینا امسال 4.87 میلیارد دلار فروش دیجیتال داشتن که از کل فروش سال 2015 شون بیشتر بوده. بعد دیجیتالشون از اون سال بیشتر بوده.
دیجیتال هم کجا بود؟
دیجیتال فروش دیجیتالشون هم 74% نه بخشید. باعث شده که فروششون کلا دو برابر شه، 74% کل درآمد هم به خودش اختصاص داده. 74% این 661
دیجیتال داره قوقا میکنه.
دیجیتال نکته بامزه‌اش اینه که دو تا پارامتر خیلی مهم داشته این افزایش درآمدشون به خصوص تو بخش دیجیتال. یکیش مربوط به خریداری کمپانی کینگ میشه. کمپانی کینگ یه سری بازی‌های موبایلی میسازه، از جمله معروف‌ترینشون کندی کراش ساگا که خب اکتیویژن سال
این مبلغ زیادی هم
5.9 میلیارد دلار خرج کردن، ولی خب خیلی درآمد کینگ وحشتناک زیاده و باعث شده که تو بخش به خصوص دیجیتال اینو افزایش درآمد وحشتناک زیادی پیدا بکنن. یک بخش دیگرش مربوط میشه به اوورواچ و آی پی آی بلیزارد. خب چند وقت پیش خبرش منتشر شد که اوورواچ تبدیل موفق ترین آی پی جدید بلیزارد شده و سریع ترین بازی بلیزارد هم بود که تونستش به آمار 25 میلیون گیمر ثابت دست پیدا بکنه. میگن که درآمد خالص بلیزارد تو سال 2016، یعنی در از بلیزارد و زیر مجموعه اکتیویژن بلیزارد اگه حساب بکنیم، 2.43 میلیارد دلار بوده که 39% آمار کل اکتیویژن رو به خودش اختصاص میده. یعنی نکته بامزش اینه که 25% باقی مون 25% آمار اکتیویژن بلیزارد برای کمپانی کینگ بوده. خیلی عدد داره، من قاطی نبکن، 39% هم مخصوص بلیزارد بوده. بازی های دیگه این کمپانی مثل کال آف دیوتی، دستینی، اسکای لندرز فقط 36% درآمد خالص شرکت رو به خودشون اختصاص دادن. این فاجعه بوده.
اونم که قطعا بعد دستینی تاپ بوده دیگه.
بعد نکته با مزهش هم نکته دیگه هم اینه که گفتن که 3.6 میلیارد دلار کمپانی از راه خرید درون برنامه‌ای به دست آورده که فقط هم مربوط به چیز نبوده، مربوط به بازی موبایل نبوده. خیلی حال شد از نظر ما لزومی نداشته باشه، تو اوورواچ میسن که خیلی
تو اوورواچ
باکساشو میخرن که هیچ تأثیری هم رو گیم پلی نداره.
تو ورلد آف وارکرافت هم همینجوری یه تعداد عجیبی مانت و اینجور داستانا هست که با پول میشه خرید، اونم جزء همینا حساب میشه.
126% هم افزایش فروش در اون برنامه‌ای داشته محصولات اکتیویژن توی یک سال اخیر. بعد بلا فاصله بعد اینکه این گزارش منتشر شد اومدن خبر زدن که توی بخش یعنی زیر مجموعه اکتیویژن بلیزارد، یکی از زیر مجموعه‌اش اکتیویژن پابلیشینگه که در از توی بخش در از توزیع و پخش بازیان نمیدونم تعدادش دقیق آدم نیستش، ولی فکر کنم 50 نفر بودن که گفتن که اینا رو تعدیل میکنیم، اخراج میکنیم، با اینکه بهترین سال مالیشون رو رقم زدن توی 2016. و یک سری آدم هم از داخل اینفینیتی وارد و استودیو بیناکس حالا شاید اسمش کمتر شده باشه، ولی تو این چند سال اخیر اسپایدرمن خصوص نسل قبل اسپایدرمن ها رو بیناکس می ساختش، از این دوتا استودیو خیلی اخراجی داشتن و گفتن که بعد از اونم یه خبر دیگه هم تنگش بچسبونم گفتن که به خاطر اینکه حالا کال آف دیوتی اینفینیت وارفه نتونسته انتظارات مالیشون رو برآورده کنه و تجدید تحلیل هم کردن، دلیلش رو تغییر ستینگ بازی به فضا و اینا میدونن، همین باعث شده که بگن که امسال کال آف دیوتی که تو سال 2017 عرضه میشه به ریشه های سری برمیگرده که خیلی با توجه به شایعات و البته موفقیت خیلی چشمگیر بتلفیلد 1 خیلی انتظار دارن که برگرده به جنگ جهانی دوم که ما
برگرده.
واقعا از
دست به دعاشیم
استقبال میکنیم. اگه اشتباه نکنم امسال نوبت ساخت بازی استجمبله، آره چون امسالی که گذشت که بازی اینفینیتی وارد اومد،
سال قبلش هم
تریارک بود، امسال نوبت استش همه که بازی
به صورت رسمی تکی میسازن دیگه، قبلا با همکاری تریارک میساختن
و بازی قبلیشون هم ادونس وارفه بود که خب تموم شد و اینا رفتش، احتمالاً این یه بازی جدید دوباره عنوان جدید تو کال آف دیوتی معرفی
کنه. امیدواریم که برگرده، آقا ما استقبال میکنیم. کال آف
دیوتی 2
خوب بود، کال آف دیوتی 2
هم برگشتنش یه بخشش، خوب ساختنش هم یه بخش دیگه شه دیگه،
ولی خب به نظر من ایده خوبیه برگه، حداقل تستش کنم ببینیم چه جوریه. بتلفیلد که خیلی خوب در اومد، من راضیم ازش واقعا.
حالا
آره امسال
اکتیویژن کردیم، یه خبریم در مورد دستانی داریم.
امسال خب ما از قبلش هم میدونستیم که احتمال خیلی زیاد نسخه دوم دستانی محبوب ترین ام ام آر پی جی روی کنسول ها
بله.
نسخه دومش هم بیاد، اما خب چیز نبود، 100% نبود که بیاد یا نیاد، چون چیزی هم از بازی نشون ندادن، آلانس
که نشده،
آلانس هم نشده اصلا. ولی اینجوری که به نظر میرسه دستنی دو امسال تو هالیده یا همون فصل نوامبر و اکتبر و اینجور چیزا پاییز خودمون ارزشه. توی گزارش همون هم داریم که توی چین و روسیه چی شد؟ قاطی کردم وایسا.
ماجرا اینه که اینا
دو تا خط رو با هم خوندم قاطی کردم.
ماجرا اینه که دستنی خب نسخه اولش رو کنسول فقط اومده آره. و اینا تجزیه تحلیلی که کردن اکتیویژن دیدن که اوورواچ یه حجم زیادی گیمر رو پی سی داره که
به خصوص چین و روسیه،
چون چین و روسیه.
من داشتم اینو میگفتم هنگ آره.
هنگ کرد جواد یه لحظه. بعد چین و روسیه هم اکثرا رو پی سی بازی میکنن آره. همین باعث شده که اینا به فکر باشن که احتمال زیاد دستنی دو برای پی سی هم منتشر میشه، تو دارن اون حجم از گیمر رو به خودشون اختصاص بدن. فعلا هیچ اطلاعاتی هم از بازی نیومد چون آنونس نشده، فقط اومدن گفتن که یه سری مثلا که دارن نیرو جذب میکنن، معلوم هم نیست دقیق چه نیرویی دارن،
چون قبلا هم خبرش اومده بود که واسه آره. داستان نویسی دنبال یه نفر میگردن.
خب اینو رسما تایید شده بدونین که بازی 2017 میاد احتمالاً یا انتهای تابستون میاد که سوسو احتمالاً هالیدی میاد و اینکه احتمال خیلی زیاد برای پی سی هم معرفی میشه.
آره ولی خب پاییز امسال چی بشه؟
آه اکتیویژن اینم گفته که دستنی یک همچنان ساپورت میشه. نمیدونم چه جوری دیگه میخوان پول ملت رو بزنن بازی قدیمی.
آره ولی ساپورت اونجوری مثلا احتمالاً
و اینا آپدیت همچون مرتب آپدیت میدن، احتمالا ایونت و این داستان ها و نمیدونم رید و
چون من نگاه کنم مثلا ورد آف وارکرافت و ویلکونی همینجوری بمونه چون ایونت های ماهانه سالانه داره، خودش خود به خود آپدیت میشه، از نیازی به هیچ کاری نیست. اینا هم احتمالا همونجوری باشه، یه تیم کوچولو روش بذارن که کار کنه، ایونت هاشون رو دوباره برگزار کنه، آپدیت های کوچولو واسه تویک کردن بازی اینجور چیزا.
خبر بعدیمون در رابطه با فروش کنسول ها تو آمریکای شمالی تو ماه ژانویه، هرچند هنوز گزارش MPD منتشر نشده به صورت کامل، ولی مایکروسافت سونی اومدن هر کدوم یه بیانیه یا طرف بیانیه یا خبرش اسمش رو گذاشت منتشر کردن، توضیحاتی دادن. مایکروسافت اومده گفته که این ژانویه گذشته ماه قبل بهترین ژانویه چند سال اخیر برای ایکس باکس وان بوده و تونسته تو همین بازه زمانی ژانویه بیشترین میزان رو نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته فروش داشته باشه ایکس باکس.
پیشرفت الان دیگه نه.
آره. 21% میگن که افزایش فروش داشته نسبت به ژانویه سال گذشته.
این آمار کلیه یا مثلا فقط مخصوص آمریکای شمالی؟
آمریکای شمالی. MPD کلا گذشتهش برای آمریکای شمالیه دیگه فقط. و اینکه خب یک نکته‌ای که وجود داره اینه که این ماه گذشته هیچ بازی انحصاری خاصی برای مایکروسافت و ایکس باکس وان منتشر نشد و تنها بازی بزرگی که روی این کنسول اومد رسما رزیدنت اویل 7 بودش که اونم آره. چند پلتفرمه بودش و خب در مقابل PS4 هم فروش خوبی داشته و بیشتر از ایکس باکس وان توی ژانویه فروخته و خب به خاطر اینکه پلی استیشن وی آر ساپورت رزیدنت اویل 7 رو داشته و دموی آره دموی بازی هم مدت ها در انحصار سونی و پلی‌استیشن نتورک بودش، همین باعث شده که فروش رزیدنت اویل 7 هم بیشتر روی PS4 اتفاق
بیفته. آره.
فقط تنها برتری رزیدنت اویل 7 این مثلا روی ایکس باکس این بوده که این قابلیت پلی انیور رو دارن که شما یه نسخه ایکس باکس رو می‌خرید رو PC هم می‌تونید بازی بکنید.
اولویت باحالیه.
آره. ولی خب جالبیش اینه که سونی اعلام کرده که بجز اینکه حالا PS4 بیشترین فروش رو داشته توی ماه ژانویه نسبت به بقیه کنسولا، با اینکه ایکس باکس وان بهترین ژانویه تاریخش رو تجربه کرده، بازم PS4 بیشتر از اون فروخته و از 5 تا بازی پرفروش این ماه هم 4 تاش متعلق به پلتفرم PS4 بودن. احتمال زیاد چون اومده گفته که 5 تا بازی 4 تاش برای PS4 بودن، بازی انحصاری رو گذاشتن برنامه خارج، بازی مولتی پلتفرم رو فقط اشاره کردن. و سونی دو تا بازی هم داشته این ماه به صورت انحصاری برای PS4، گرافیتی راش 2 یا یاکوزا 0 رو داشته، که خب یاکوزا 0 پارسا برای ژاپن اومدش و امسا برای نسخه غربی اومدش، احتمالا این دوتا خیلی پرفروش وحشتناک نبودن با توجه به مشخصاتی که
تبلیغ هم کنیم وسط نیم ساعتی یا خوزا زیرو رو نگاهی بندازید ما خودمون هم نگاه میکنیم میخندیم.
آره این هم از این خبر. بریم سراغ خبر آخرمون. یه بازی اومده به نام کونان اگزایلز.
اصلا این اسمش میاد من خندم میگیرم.
کونان اگزایلز رو حالا جدا از شوخی استودیو فانکام ساخته. فانکام رو اگه طرفدار ام ام او باشیم مطمئنا با بازی ام ام اوش میشناسیم. همین فانکام سالها پیش یه بازی ساخت به نام ایج آف کونان که بازی ام ام او آر پی جی بوده.
علی آدم میاد اون موقع خیلی بود دایرکتیکس 10 تمرکز داشتم
و منم میخواستم بگیرم اون موقع بازی یادم اومد ولی نشد. نمیدونم چه داستانی به وجود اومد که نشد و ایج آف کونان هم خیلی موفق نبودش کلا که حرفی برای گفتن داشته باشه. اون ام ام آر پی جی بود. این کونان اگزایلز بازی در از ام ام او سوروایول. حالا ام ام او سوروایول چیه داستان؟ این بازی هم ام ام او آنلاینه،
برگرینز میشه
سوروایول. سوروایول سیستمش اینه که دیگه اون ساختار بازی آر پی جی که کوئس بری و اینا نداره، در از نجات پیدا کردن است که خیلی طرفدارم پیدا کرده تو ژانری که مثلا چند سال اخیر با وجود بازی مثل دیزی و نمیدونم وارزی و استیت آف دیکی و نمیدونم چی بودشون بازی دونت استار و اینا، همه بازی ژانر سوروایول هست که شما هدفتون توش اینه که نجات پیدا کنین و زنده بمونین، در از هدف اصلی بازی اینه. کونان اگزایل هم اینه. حالا یه سری حواشی هم داشته، دوست داشتیم میتونیم برین سرچ بزنیم متوجهش بشیم، ما نمیتونیم توضیح بدیم در رابطه با این
دست های ما بسته است در این زمینه.
و این نکته هم بگم که این استودیو فانکام که فکر کنم نروژیه تونستش توی بعد یک بازی الان به صورت کامل منتشر نشده،
ارلی
اکسس یه قابلیتی تو استیم که به شما اجازه میده بازی به عنوان سازنده شما بازی رو توی فاز ساختم که هست منتشرش بکنید، همچنان که دارین تولیدش رو پشت سر میذارین، توسعهش رو پشت سر میذارین، گیمران فیدبکشون رو بدن، شما تغییرات رو ایجاد بکنین، در نهایت قابل بازی ها ولی مثلا کامل نیست بازی. مثلا سال دیگه میگم مثلا که نسخه فاینالش هم منتشر میشه.
12 ماه این استیج ارلی اکسس طول میکشه که گفتن 4 تا فکر کنم اگه اشتباه یادم نره 4 تا آپدیت خیلی بزرگ دارن که مثلا بازی رو قشنگ شخ میزنه زیر رو میکنه.
و حالا ماجراش هم اینه که اینا تو هفته اول فروششون تونستن که 320 هزار نسخه فروش داشته باشن که کل بودجه ساخته، یعنی هزینه که واسه ساخت بازی انجام شده رو گذاشتن.
کیکستارتر بوده اینا یا نه؟
نه کیکستارتر نبوده تا اونجا که یادمه، ولی خب همه هزینه ساخت بازی رو برگردونده. ای کیکستارتر بود که هزینه‌اش از اول
برگردونده، اصلا نیازی نبود به این چیزا.
آره کل هزینه ساخت بازی برگردون من مطمئنم به خاطر اون حواشیش هم بوده. ولی خب یه گندی هم بالا آوردن اینا. بازی
خیلی بد بوده. آره
بازی از قفل دنوو استفاده میکنه که خیلی قفل قدری هم
از این حراس انگیزترین قفلای پی سیه.
آره و یک بابایی توی همین استدیو اشتباهی برمیداره یک در از نسخه از بازیه که بدون قفل دنوو بوده رو همینجوری تو اینترنت آپلود میکنه. نمیدونم
چرا
همچین آخه اومدن گفتن که اشتباه این اتفاق افتاده، انگار که مثلا یارو بگه که مثلا
یه فایل 100 کیلوبایتی بود
آپلود شد چیکار کنیم حالا. بعد الان راه حلشون هم اینه که یه سری متخصصا من دیدم تو این فروم مرو اومدن گفتن که نمیشه از این هیچ استفاده ای که جلوشو میگیرن سازنده اینا. نداده شای گل من هیچ جوره جلوشو نمیتونن بگیرن. همین الان هم شما میتونین بریم بازی بکنین اینو، چون بازی چیزم داره مود پرایوت سرور و این داستان هم داره که میتونین خودتون سرور
بشین.
ولی سازنده اومده چجوری جلوشو گرفته؟ گفته که ما آپدیت بعدی براش نمیاد. خب این بازی هم در مرحله که همش بستگی به همون آپدیته داره. آپدیت نیاد رسما بی‌معنی میشه. آره آپدیت براش نمیاد، تو سرورهای پابلیک هم دسترسی نداره اینا که دارن از اون بیلد در از استفاده میکنن. خیلی مثلا فاز زده بودن که مثلا خارجه مثلا اونجا کماندو ها میریزن او مثلا بازی رو متوقف کنین، نذارین هیچ کسی بازی کنه، مثلا خونه اینا رو بگیرین بریزین بهمو بازی ها رو پاک کنین. نه بابا این فازا نیستش. یارو خیلی شیک و عزیزی اومده بود، یکی گندی زده بالا بازی هم بدون قفل اومده، ما آپدیتامونو دیگه برای اون نسخه منتشر نمیکنه که قانونی خریده میتونه بازی رو چیز کنه.
بعد یادمه که اینا هم خیلی روی سرورهای بازی تاکید داشتن، یه شرکتی بودش که خیلی اسمش هم یادم رفت الان
نمیدونم،
یه شرکتی بود که با اینا قرارداد بسته بود، قرار بود که سرورهای بازی به صورت ددیکیتد دیگه مشکل لگ مگ و اینا نداشته باشن، ملت وصل میشن برن توی یه سرور جدا که از همون استفاده کنن، و مثلا هر سرورم 64 نفر میتونستن وصل شن. یه یک دو روز که گذشت مثلا اینکه این شرکت مشکل خورد عجیب و اینا تصمیم گرفتن شرکت هستشون رو عوض کنن. نمیدونم از کجا قرار بگیرم، ولی خب خیلی شرکت های بزرگی الان هستن که سرورهای بتلفیلد رو دارن ساپورت میکنن، خیلی راحت میتونن چون بازی هم خوب داره میفروشه.
اینم از اخبار، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بریم یه موزیک گوش بدیم، برمیگردیم با بخش دوم ویجیکاست، همراه ما باشید. موزیکو گوش دادین، بریم سراغ بخش دوم ویجیکاست. جواد چی بازی کردی این هفته شما؟
من این هفته هیتمن رو بازی کردم، کامپلیت فرست سیزن بازی کردم. بعد خب من خیلی هیتمن رو دوست دارم، از قدیم هم خیلی دوست داشتم، خیلی حالم گرفته شد که اینجوری اپیزودیش کردم، چون اولا نمی‌سرفید خریدن اپیزود به اپیزودش، بعد دوم بعد دانلود می‌کردی کلی شهر دانلود داشت و اینا، گفتیم بذاریم وایسیم بیاد دیگه کلا بیاد و بگیریم و گرفتیم. بعد بازی کردم، توی نگاه اول از ابسولوشن خیلی بهتر شده، چون ابسولوشن خیلی خطی شده بود، من از اون خطی شدنش خیلی بدم میومد، چون من کسی بودم که مثلا بلادمانی رو میشستم به 50 روش مختلف تموم میکردم مرحله رو، بعد با مرحله حتما با سایلنت اساسین میگرفتم تا ولشون میکردم، و خیلی واسم بد بود که هیتمن رو اینجوری کرده بودم. بعد خوبیش اینه که هیتمن برگشته به همون حالت غیر خطی و که با 1000 تا مدل مختلف میتونی تارگتاتو نفله کنی و این داستانا. یه چیز بدی که توی بازی هست و میتونی هم ازش استفاده نکنی، هینتایی که بازی بهت میده یا همون راهنماهایی که در اختیارت قرار میده. یه بدی هم که توی همین هستش، شما من حالا رو PS4 بازی کردم، تاچپدی که میزنی منو رو باز میکنه واسه مثلا مرحله اول بازی رو شروع کردی 6 تا 7 تا هینت مختلف میذاره، هینتا رو میتونی ترک کنی که بهت میگه که آقا برو کجا.
این دیفیکالتی نداره بازی؟
بازی دیفیکالتی داره، دیفیکالتی نرمال داره با اکسپرت، اگه اشتباه نکنم اسمش اکسپرت بود یا پروفشنال بود. این مدلی که گذاشتم واسه پروفشنالش باید یه بار اون مرحله رو تموم کنی تا پروفشنالش باز شه. بعد من تست نکردم واقعا رو پروفشنال این هینتا حذف میشه یا نه، ولی خب یه بار بازی رو بازی کنی دیگه هینتا یادت میمونه دیگه کجا چیکار کردی چیا بوده. این هینتا رو بهت میگه، مثلا میگه برو فلان جا، فلانی مثلا میخواد یه چیزی ببره توی خونه، تو میتونی خودت جای این بزنی. بعد جالبیش هم اینه که هینتا همونجا تموم نمیشه، کاملا تا اونجایی که یارو رو بکشی نفلش کنی باهات هست، میگه اینجا دیگه بکشیش. این خیلی بده واسه من، خودم هم سعی میکنم موقع بازی کردم از اینتا استفاده نکنم دیگه، ببین گیر کنم کجا باشه. مثلا یه لولش بود بعد میرفتی زیر خونه یکی رو میکشتی، من پیدا نمیکردم این دره کجاست، من برم اون زیر. بالاخره از هینتا استفاده کردم که ببینم چجوری باید برم اون زیر، ولی از این هینتا خوشم نیومد. بازی خیلی آپشن شدیداً زیاد داره توی نوع بازی کردن، یعنی اگه واقعا بخوای هر مرحلهشو به شیوه خودت بازی کنی و رنگ خوبی بگیری، واقعا بازی فانیه. خیلی تنوع توش خیلی زیاده، ولی خب سیستم جالبی هم که داره اینه که هر مرحله بهت امتیاز میده، بعد این امتیاز میره تو لیدر بورد هم میری نگاه میکنی. مثلا من اولین مرحله که تموم کردم اگه اشتباه نکنم امتیازم 85,000 بود، خیلی هم مشتی تموم کرده بودم، مثلا هیچ کس نفهمیده بود جز تارگت هامیش که نکشته بودم، تارگت هامو اتفاقی کشته بودم، مثلا بلوستر افتاده رو سرش ترکیده یارو. گفتم خیلی دیم، مثلا ترکوندم بازی الان میرم رنگ اول جهان رو خودم اختصاص میدم. امتیازم شد 80 یا 82,000 همچین چیزی. اومدم آخر من رفتم لیدر بورد رو نگاه کردم، دیدم نفر اول امتیازش 208,000 داداش چجوری کشتی اینا رو، نه دور نگاه که بای بای یارو مرد، نمیدونم چجوری این کاری کردم. ولی خب هیتمن خیلی واسه من خوب بود، از اون فاز ابسولوشن هم فاصله گرفتم. داستانش هم یه جورایی فلش بکه، یه جورایی هم پیچش داره داستانی.
لحاظ فنی چجوریه؟
از لحاظ فنی به نظر من گرافیکی که هیچ پیشرفتی نداشته نسبت به ابسولوشن همونه. بعد کالیژن هایی که توی بازی میبینی، توی محل مراکشش خیلی شلوغه، مثلا توی بازارش که میخوای بری پر و اینجور چیزا نمیتونی بدوی بین مردم، بعد خب میگه آقا خیلی دیگه ردیف میخواد بینشون لایی بکشه بره، برو وای میسی میای راه بدین اینا وسط 4 نفر این روح از وسطشون رد شدی این چی آخه. بعد مثلا مقایسهش میکنی با بازیای روسیه، گرافیک خیلی غولی دارن، نمیشه گفت اونجوری تاپه، ولی بعدم نیست، خوبه، اونجوری نمیشه ایراد زیادی بهش گرفت. ولی خب به نظر من مثلا تکسچرها میتونستن بهتر روشون کار کنن، دایورسیتی رو شخصیتایی که NPC هایی که توی محیط هستن خیلی هاشون شبیه همن، اینجور مشکل ها دیگه تو اساسین کرید هم حل شده دیگه، تقریبا 4 تا NPC مختلف میبینید یه هر جایی که میری، اینجا میری یه جا وای میسی وسط 4 نفر 3 تاشون شبیه همن، فقط لباسشون عوض شده. ولی خب هیتمن من خیلی خوشم اومد، راضیم، امیدوارم که بعدی هم اینجوری اپیزودیک نکنن. چرا این کارو میکنن واقعا من درکشون نمیکنم، ولی بیتمن خیلی خوب، من راضیم ازش.
منم این هفته عرضم به خدمتون که بتمن تیل تیل رو بازی کردم،
بالاخره موفق شدی.
آره خریدم سیزن پسش رو بازی کردم، کلن که به نظرم بازی خوبیه به نسبت ساخته های تیل تیل، و اینکه بتمن خوبی هم هست. شاید بتونم بگم بزرگترین نقطه ضعف بازی مربوط به چیز میشه، مربوط به شخصیت منفیاش میشه. شخص منفیاش خب خیلی هاشون شخص منفیای معمول سری هم، مثلا تو فیس هست، پنگوان هستش.
بعد یه سوال این وسط، اپیزودیک اینا میان یا مثلا تو طول سری هستن؟
داستان به هم مرتبطه، اینجوری نیستش که هر قسمتش داستان مجزده
شده. شاید مثلا هر اپیزودو گذاشتن روی شخصیت.
نه داستان پیوسته است، ولی خب نکتهش اینه که حالا کسایی که کمیکای بتمنو خونده باشن میدونن که شخصیت پردازی دشمنای بتمن به نسبت مثلا چیزی که تو فیلمای مثلا سگانه دارک نایت کریستوفر نولان دیدیم متفاوته و در از اون بتمنایی که تو فیلم ها میبینیم در از نسخه واقعی شده و مدرن شده اونا هستن، مثلا بین یا نمیدونم راسل غول یا نمیدونم جوکر این داستان ها، یا تو فیس هر کدوم یه تغییری پیدا کردن که به ساختار اون داستان کلی بخورن. خب شاید خیلی دوست نداشته باشن اینو، یعنی من خودم مثلا من یکی طرفی والا به جز جوکرش رو فاکتور بگیریم دارک نایتو، من کلا ویلینای کلاسیک بتمن رو بیشتر دوست دارم که مثلا توی بازی آرخام هم همشون هستن، فازه ذره فانتزی و تخیلی تر دارن نسبت به چیزی که تو فیلم ها میبینیم. توی این بتمن تیل تیل خیلی سعی شده که بیشتر شبیهش بکنم به اون ساختار واقعی و تأثیر گرفته از تکنولوژی تا اینکه بخوان توش بیان قدرت ها رو به جادو و نمیدونم چیزای ماورا طبیعی و اینا ربط بدن.
یعنی بیشتر سمت فیلمه رفته،
آره به اون سمت قش کرده، ولی خب من خودم شخصا نپسندیدم. چرا؟ من اصلا مشکلی با این قضیه ندارم که بخوان شخصیت ها رو واقع گرایانه طراحی بکنن، شخصیتاش اون پرستیج و اون قدرتی که شخص منفیای بتمن داره نه، یکی از چیزایی که بتمن رو خیلی بتمن کرده خود شخصیت نیست، اینه که این دشمنای خیلی قوی داره و خیلی جاهم تو کمیک‌های مختلف از دشمنای بتمن استفاده میشه. اینجا اون دشمنا قدرت همیشگیشون رو ندارن و اون برتریشون نسبت به بتمن، یعنی تو از اول که ماجرا واردش میشی شخصیت در مقابل تو تو لحاظ شخصیت پردازی شکست خورده به نمایش گذاشته میشه.
پشمش آج عبدالله
آره اصلا چیز ندارن، اصلا این فازه ندارن که تو بگی شخصیت قوی ممکن اصلا به چالش
آره
بکشه.
آره چون درستم تو کمیک هم همیشه به قولی بتمن آندرداگ حساب میشه.
آره دیگه چون هیومنه رسما آره. و خیلی از دشمناش هیومن نیستن یا قدرت های سوپر هیومنی دارن
آره.
و بتمن فقط به واسطه گجت ها و تکنولوژی و این داستاناش نسته حالا و تمرین شخصی و اینا رو آندرداگی به قول تو دیگه، خیلی جام شکست میخوره از دشمناش رو بودن برتری دارن نسبت بهش حتی وقتی که تکی میان سراغ بتمن. اینجا نه، اینجا اون دشمنان که آندرداگ شدن و تو از اول برای تموم شده از قضیه که اینا شکست میخورن به راحتی، هرچند که خیلی یه نکته خیلی مثبتی که توش اومدن به وجود آوردن اون بعد بروس وین بتمن رو خیلی بهش رنگ و لعاب دادن و بهش پرداختن و حالا شاید مثلا بگیم که بتمن از لحاظ مبارزات و درگیر با دشمنات خیلی مطرح میشه اون چالش براش، ولی بروس وینه از این جهت که این بالاخره یک در اصل چجوری میگن شخصیت اجتماعی داره که ممکن خدشه دار بشه و تحت تاثیر قرار بگیره.
آره.
معمولا چالش بروس وین اینه که شناخته نشه به عنوان بتمن.
آره.
توی این بتمن اصلا این مسئله خیلی مطرح نمیشه، بیشتر بتمنه انگار که اینا دوتا شخصیت جدا هم و این منظرم این نکته مثبته، چون بتمن تو ساختار بازی یک شخصیتیه که بالاخره یه قهرمانیه که شهر بهش نیاز داره و مردم هم اینو تا حدی درک میکنن که شهر نیاز داره به بتمن. بتمن آدم بده نیستش که پلیس و همه دنبالش باشن. اینجا میاد بروس وین رو به چالش میکشه که تبدیلش میکنه به یک شخصیتی که محبوبیتش کم میشه و تبدیل میشه به یک شخصیت منفور تو جامعه. حالا به واسه یعنی بیشتر اون بروس وینه که آندرداگه برای دشمنا. دشمنا هرچند نمیدونن که بتمن بروس وینه، ولی درگیریشون اصلش با بروس وینه تا بخوام با بتمن درگیر بشن. آره. علاوه داستان کلا به نظر خوبه اگه این نکته تر شخصیت منفیاشو فاکتور بگیریم و علاوه گیم پلی هم خب بازی تیل تیله. بیشتر که بخواد گیم باشه اینتراکتیو استوریه بازیاش معمولا. ولی خب اومدن بیشتر دخیل کردن گیمر رو تو جریان بازی، حالا به جز اون سکانس های کویک تایم ایونتسی که مثلا برای درگیری ها هستش که مثلا حالا چهار تا آبجکت رو
بازرسی کنی
و بررسی بکنی، اومدن یه سیستم های را انداختن مثلا بعضی از مبارزات شما قبلش پلن میچینی برای اینکه مثلا اینجوری برم سراغ این انمی، بعدش برم سراغ این انمی، این کار روش انجام بدم. هرچند خیلی چالشی نداره انتخابه، ولی خب این خودش
با مزدگیست داره. آره.
و یک چیز دیگه هم داره که اینه که مثلا میری یه جا یه اتفاق افتاده، مثلا صحنه جرمه، به واسطه اینکه حالا خب بتمن یک بعد شخصیتیش کاراگاه بودنشه، این اومدن دخیل کردن تو گیم پلی شما، مثلا مدرک جرمای مختلف یا مثلا نشونهای مختلف تو محیط رو بررسی میکنی، اینا درز تعیین میشن، مشخص میشن، بعد شما باید لینک بکنین اینا رو تک به تک با هم دیگه،
مثل چیزی که یک سری آرخام هم داشتیم.
آره، تا یک سناریوی رو به وجود بیارین که مثلا این اتفاق اومده، این اینجا افتاده، این اینو کشته، اون اینجوری شده، اینجوری شده.
چیز خیلی باحالیه،
نتیجه خیلی پیچیده نیست، خیلی ساده است. آره، ولی تنوع بازی رو برده بالا، باعث میشه اون گیم پلی یک نواخت نشه،
خوابت بگیره.
آره، و کلا خوب بود، من راضی بودم این بتمن، و کلا به عنوان یک ساخته تل تل به نظرم خوب.
حالا به نظرت این بهتر بود یا چیز؟
وولف آمانگاس خیلی بازی خاصیه، من برای همون دوست دارم و یک تجربه نابیه، برای همین خیلی به من چسبیده. چون اینه بتمن هم در کنار مثلا تیجاب خود دلن جز بازی خوبایی این چند
وقت. حالا بتمن هر روز بازی نکردم ولی حتما بازی شون.
یک بخش دیگه داریم توی این قسمت از ویجیکست که سعی میکنیم حالا یه هفته در میون یا هر هفته پیگیریش بکنیم. خب گینس هم تو که میدونین یک سازمانی مرکزیه که رکورد ها رو ثبت میکنه و با هر زمینه که بگین رکورد داره. یک مجموعه یا به صورت کتاب یا حالا بگی مجله هر سال منتشر میکنه، گینس ورلد رکوردز 2017 مثلا، که من نسخه، حالا خوش شانسیم بگیم اسمش رو، نسخه گیمرز ادیشنش رو تونستم گیر بیارم که اینو
شانس.
آره، اینو هر سال برای همه مدل‌ها گینس منتشر میکنه. این نسخه گیمرز ادیشنشه که خیلی شاخه‌های متفاوتی رو در بر میگیره. مثلا میتونم بذارم من فهرستش رو بیارم اینجا بهتون بگم چی داره. مثلا ای اسپورت، رکورد ای اسپورت رو داره، رکورد بازی اکشن ادونچر رو داره، رکورد بازی کلاسیک، نمیدونم فایتینگ، ریسینگ، ریت پارتی، مثلا اومده استار وارز رو جدا، چون مثلا فیلمش هم اومده این داستانا، استار وارز رو جدا، بازی سای فای، آر پی جی، همه چی داره. و اینکه در مجموع هم بذاریم بهتون بگم که چند صفحه است، 215 صفحه است.
حجیم.
آره کلا 215 صفحه است، خیلی هم بامزه است و همشون هم، همه مواردی هم که توش اشاره کردن رکوردهای ثبت شده و بررسی شده است دیگه. حالا ما امروز میایم بخش اکشن ادونچر رو یه مخصالشو بررسی میکنیم و براتون شرح میدیم و اینکه توضیح هم میدیم که اینا چجوری هر کدومش ثبت شدن دیگه. تو بخش مثلا اکشن ادونچرش یه رکوردی که ثبت شده مربوط به سریع ترین زمان پایان رسوندن رایز آف توم ریدر بوده که یک نفر تونسته بازی 1 ساعت و 14 دقیقه و 36 ثانیه روی پی سی تموم کنه.
رایز آف توم ریدر همین آخریه دیگه.
آره،
چه جوری؟
که سایت speedrun.com هم صحت و سقم این قضیه رو تایید کرده و رکورد گینسش ثبت شده.
آقا این چیتره، من قبول ندارم.
سریع ترین مدت زمانی که بازی رایز آف توم ریدر رو تموم کردن، 1 ساعت و 14 دقیقه و 36 ثانیه.
آقا چیتره، من قبول ندارم. میدونم، من میدونم.
بازی این درس DLC Left Behind Last of Us رو فکر میکنم تو چند، مثلا چند، نمیگم ساعت دقیقش چقدر طول کشته به نظر تموم کنم.
خود بازی که مثلا همینجوری نرمال بازی
کنی DLC رو فقط
نه، خود DLC رو مثلا نرمال تموم کنی یه ساعت، یه ساعت و ربع، چون زیادم حالت صحبت و اینا داره.
البته اینا رو رد میکنن، کاتسین هر چی بشه رد کرد و رد میکنن و معمولا تو رکورد دیگه
مثلا 40
رکوردش 5 دقیقه و 58 ثانیه بوده.
چی میگه؟
آره، 5 دقیقه و 58 ثانیه یک نفر تونسته بازی رو توی بریتانیا رو تموم کنه. البته که یک گلیچی مثل این که بازی داره که به واسطه اون تونسته این تایم رو تموم
چیتر
کنه.
چیتر؟ چیتر؟ چیتر؟
حالا اون چیتره. شاد آف کلوسوس نسخه PS3 شو که به صورت ریمستر اومده رو یک نفر توی دسامبر 2015 ببخشید توی 1 ساعت و 31 دقیقه و 7 ثانیه تموم کرده بازیو. چجوری واقعا
چطور مغزم درگیر شد
واقعا چطور تونستن تو یک ساعت شداف کلاس یک ساعت و نیم شداف کلاس تموم کنن با مزه است. بعد عرضم به خدمتتون که رکورد های دیگر آها یک نکته بعد این فان فکت هم میذاره، حالا رکورد شاید نشه بگفت ولی فان فکت هم میذاره
بگفت
بگفت آره. اولین بازی که موشن کپچر انیمیشن های موشن کپچر استفاده کرد تو تاریخ صنعت گیم پرنس آف فرشیا بوده.
کدومش؟ سنز آف تایم؟
نه 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 پرنس آف فرشیا دو بودی
94
بازی 89 1989 منتشر شده.
اون موقع من بوده اصلا موشن کپچر.
آره بعد نوشته که یه تکنیکی به نام روتو اسکوپینگ استفاده کردن. جوردن مکنر برادرش رو سازنده بود، برادرش فیلم میگرفته زمانی که داشت حرکات مثلا آکروباتیک و اینا انجام میداده، از اونا استفاده کردن برای انیمیشن کردن شخص اصلی چیز. آره بعد زده که چی یه توضیح هم در باره فیلمش داده که با 335 میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم ساخته شده بر اساس بازی پرنس آف فرشیا سنز آف تایم که رکوردش رو وارکرافت امسا شکوندش 400 خورده ای بود که یه بخش عمدش هم تو چین فروخته بود. بعد رکورد دیگه که ثبت شده مربوط به سریع‌ترین زمان تموم شدن آنچارتد دریکس فورچن بوده، نسخه اول آنچارتد که توی 42 دقیقه و 29 ثانیه
چجوری تمام میکنن این آوازی ها رو؟ خیلی فضاییه دیگه.
بعد نکته بامزش اینه که طرف یه رکوردی داشته همین 27 ثانیه کاهشش داده،
ارتقا رکورد بوده
27 ثانیه کاهش داده نسخه PS4ش تونسته این کار رو بکنه.
به قدر فهم بوده فکر کنم
نمیرونم برلو
60 فهم
ولی ممکنه که این کار تونسته باشن بکنن. بعد عرضم به خدمتتون که دیگر رکورداش که میتونم زده که بزرگترین کاسپلی ساخته شده بر اساس بازی. کاسپلی همینه یعنی که میان مثلا آدم از لباس مثلا یه شخصیت آره. تو بازی رو میپوشه و
اینا آره. که خوش بزرگترین... شبیم شخصیت
آره. بزرگترین کاسپلی بر اساس بازی که ساخته شده و یک نفر تو کاسپلی بوده، چون داریم کاسپلی که چند نفر هر کنون آره. یه تیکه کارو دستشون میگیرن، یک نفر ژاپنی به نام روبیتاکی بوده تو آمریکا زندگی میکنه، 8 ماه روی کاسپلی بر اساس متال گیر رکس کار کردن، در اصل اون رباته که متال گیر رکس میشه توی بازی متال گیر سالید 1 استفاده کردن. قد این کاسپلی 215 سانتی متر بوده و پهناش هم 190 سانتی متر. ارزم به خدمتتون بوده که... آره عرضم به خدمتون که 2014 هم تونستن این کاسپلی و کارش انجام بدن با قد 215 سانتیمتر. رکوردهای دیگه که داره مثلا زده که موفق ترین بازی تاریخ Legend of Zelda Ocarina of Time که 99 متاکریتیک 99 به دست آورده، بعد تنها بازی هم بوده که به این رکورد رسیده که البته خیلی ها میگن چون نقلش کمه،
فکر کنم چند 30 تا 20 تا چند تا بود
نمیدونم 20 خورده یه فکر میکنم رکوردش. بعد همین بازی و یعنی Legend of Zelda Ocarina of Time و یک نفر توی یعنی سریع ترین تایمی که تمامش کردم 17 دقیقه و 45 ثانیه بوده.
17 دقیقه.
آره بعد نسخه ژاپنیش هم بازی کردم برای اینکه ساب تایتل های بازی سریع تر میرفته.
این ملت به چی ها دقت میکنن و
آره.
رکورد زدن یعنی دست به هر
چیزی. رکورد قبلیش نسخه انگلیسی بوده بالای 18 دقیقه بوده و این اومدن ژاپنیش رو بازی کردن توی 17 دقیقه و 45 ثانیه تونستن بازی رو تموم بکنن.
چون من پیگیرم هستن
آره. بریم این بخشی که براتون گفتم بخش اکشن ادونچرا بودش. این بخش این هم زیر مجموعه اکشن ادونچرا هست ولی برای سندباکس ادونچرا هست. زده که در از فرانچایز GTA پرفروش‌ترین فرانچایز اکشن ادونچر سندباکس بوده با البته این رکوردی که زده برای فوریه 2016 با 157.5 میلیون نسخه ازش رو فروش رفته که الان فکر کنم بیشتر هم شده با توجه به همین خبری که خوندیم. همین خبری که خوندیم 200 رو رد نکرده، چون زده که آماری که برای جی تی 5 ثبت شده چون رکورد 51.96 میلیون بود،
24 میلیون اضافه شده.
الان فکر می‌کنم رسیده به 180 خورده میلیون فروش کل سری. و موفق ترین بازی هم توی این جان یعنی سند باکس ادونچر نسخه PS3 جی تی ای 4 که این البته تو گیم رنکینگ امتیاز گرفتن که 97.04% بوده نمرش، جی تی 5 تو گیم رنکینگ 97.01%
14% اختلاف
3% البته که این گیم رنکینگ رو ملاک قرار دادن. بعد طولانی ترین ماراتونه بازی کردن بازی اکشن ادونچر هم مربوط می شده به بازی اساسین کرید برادرهود که یک نفر نشسته توی یه راند که نشسته پا نشده
یه سره
آره 109 ساعت نشسته بازی کرده اساسین کرید برادرهود.
109 ساعت تقریبا 5 روز میشه،
یعنی فکر کنم دستشوی این کاراش هم همونجا انجام میداده دیگه،
تا فوتوسنتز میکرده چند روزه.
کال آف دیوتی هم یادم همچی رکوردی داشت، یعنی نشسته نانستاب مالتی پلیر فقط بازی کرده بودش.
وارکرافت هم داشتیم ولی اون کژوالتی داد دیگه، نفر مرد بودشیم.
بعد رکورد دیگه مربوط به میدل ارث شاد اف موردور میشه.
حالا وسط این حرف قبل از اینو بگیم، من خودم به شخصه رکورد 114 ساعت ورد اف وارکرافت تو یه هفته دارم. من فوتوسنتز نمی‌کردم.
ببین تو 114
114
مثلا 9 ساعت نشسته فقط می‌کردم. مطمئنم تو بیشتر هم از خودشه، این یه بار نشستن 109 ساعت هفته. میدل ارث شادو موردور رو توی رکورد سریع ترین تموم شدنش 1 ساعت و 56 دقیقه و 35 ثانیه است، سال 2014 رکورد ثبت شده.
بازیش خیلی طولانیه، خیلی خوب تموم کردن،
نسخه پی سی ش هم تموم کردن ولی ننوشته که ننوشته که کار خاصی کردن و اینا. و بیشتر امضا که برای یک پتیشن در اصل بازی ثبت شده
واسه دارک سولز نشه،
نه نه نه، مربوط به جی تی ای 5 میشه که برای پی سی عرضه، اون موقع میخواستن که برای پی سی عرضه بشه که 728 هزار تا امضا ثبت شده بوده براش که در نهایت هم سال 2015 آپریل 2015 جی تی ای 5 برای پی سی منتشر شدش. بعد عرضم به خدمتتون که دیگه رکوردهایی که اولین بازی سه بعدی اوپن ورلد اکشن ادونچر یه بازی سوم شخص بوده، سوم شخص نظامی بوده به نام هانتر که اصلا به خاطر این ساختار سبودی و اوپن ورلد اکشن ادونچر شناخته میشه و توی بازی هم گیمر وظیفه کنترل چند تا سرباز داشته که مجبور بودن عملیات مختلف انجام بدن. بازی سال 91 برای آتاری استی و آمیگا منتشر شده، توسط پول هومز ساخته شده و اکتیویژن ناشرش بوده.
اکتیویژن خوبخار.
آره. بیشترین ارتفاعی که تو یک بازی ویدیویی تو این جان ثبت شده مربوط به جاسکاز 3 میشه.
رفته فضا فکر کنم.
که 3015 متر ارتفاع بیشتر از این بالاتر سطح دریا رفته. آره 3 کیلومتر و 15 متر رفته بالا. بعد زده که با هلیکوپتر و این داستان هم رفته بالا و بعدش هم که با وینگ سویت پرید پایین. عرضم به خدمتون که یه رکورد خیلی بامزه داره، بیشترین اساسین کرید 2 رکورد بیشترین تعداد رفتن رو جلد مجله‌های گیمو داره. بین آپریل 2009 تا 2010 تا آپریل 2010 روی جلد 127 تا مجله گیم رفته اساسین کرید 2.
بازی خوبی هم بود واقعا.
آره. سریع‌ترین در اصل محتوای یعنی در اصل سریع‌ترین محتوای ساخته شده صنعت سرگرمی نه گیم فقط که تونسته به فروش 1 میلیارد دلاری برسه، رکوردش به جی تی 5 متعلقه که سال 2013 منتشر شد اولین بار، سپتامبر 2013، توی 3 روز تونستش که به فروش 1 میلیارد دلاری برسه و راکستار هم گفته که 800 میلیون دلار این رقم روز اول به دست اومده. دو روز بعدی 200.
روز اول 800 میلیون دلار فروش. خیلیه.
بیشترین در از پول و سرمایه که به یک بازی توی کیک استارتر اختصاص پیدا کرده شنمو 3. حالا شنمو ایتیلی 2015 معرفی شد، شنمو 3 و هنوز هم داره ساخته میشه، که این رکوردی که تا اینجا ثبت شده احتمالا بیشتر هم شده. 6,333,000 دلار بوده توی کیک استارتر. یه نکته بگم، فکر کنم یه بازی دیگه پیسی که داره ساخته میشه تونسته رکورد بالاترین بره، ولی اون فقط کیک استارتر نبوده، چند تا از این چیزا بوده، وبسایت هایی بوده که سرمایه جمع میکنن.
کیک استارتر سایت های دیگه مثل فیگ مثلا FIG.
سریع ترین بازی هم بوده که تونسته به سرمایه 1,000,000 دلار رو جمع بکنه توی 1 ساعت و 44 دقیقه. این سرمایه رو جذب
کرد. ملت انقدر منتظر این شنمو موندن قشنگ مومیایی شدن.
خود رکورد و مدرک گینس هم دادن به یو سوزوکی، کارگردان سری شنمو.
سوزوکی میگن موتور میافته.
خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حالا برای هفته های بعدم بخشای بعدیشو مورد بررسی قرار میدیم و هرچند که اطلاعات بالاخره چیزی نیستش که ما خودمون کشف کرده باشیم، ولی گفتیم که با مزه است و دستش شاید بهش سخت باشه. من خودم شانسی پیدا کردم این مجله کتابو بشه اسمشو
گذاشتم، خوشش دادم اینو خریده
بود. آره امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشیم. مرسی که همراه ما بودین و هفته بعدم در خدمتتون هستیم. این هفته هم جواد مریض شد، ما قرار بودش که جمعه
من داشتم میمردم اتفاق
رفت تا مرز موت و برگشت و
هیچ وقت شیر کاکائوی تاریخ گذشته نخوردید.
این میمردی ها واقعا من سرت ختمت میخندیدم. ما شیر کاکائو آخه آدم و شیر کاکائو میبیره چه وضعیتی.
آره واقعا مواظب باشید پروداکت های اکسپایر شده نخورید، خارجیش میگه.
مرسی که همراه ما بودین، امیدوارم که حالتون خوب باشه و بازم به ما سر بزنین. سایت هم که همچنان داریم کاراشو انجام میدیم، به زودی هم نقد یاکوزا و هیتمن رو سایت قرار میگیره، نیم ساعتشو که مشاهده کردین، و هفته آینده همراه ما باشین. مرسی، خداحافظ.
منم خداحافظی میکنم، امیدوارم که لذت برده باشید. همین دیگه، خداحافظ. شما مواظب خودتون باشید. You want to live. If you're not